نود یک استاد شروع کشتی 28 توی 92 صفحه 175 لندفاع زادک.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله إلا عزيز دعوة الطائم فلا يتوهم أن الحرف قول اللغوي الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في قالب الأحكام. مرحوم شیخ انصاری در صفحه 177 پاراگراف اخیر لکن در انصاف، بعضی نسخه ها خوب لکن در انصاف رو نداره، بعضی از نسخه ها داره که فرمودن در دوره اخیر درسش مرحوم شیخ این مطلب رو اضافه کرده در متن رسائل، این لکن در انصاف در اونجا تقریبا مایل میشه که قول لغوی حجت باشه، البته فتعمل داره، حالا میرسیم به اونجا. اما قبل از این که برسیم به اونجا، به صورت قاطع فرمود که دلیلی بر حجیت ظن حاصل از قول لغوی نداری، بحث شد به تفصیل. حالا در این قلت و قلت یک مطرحه، فرمود کسی خیال نکنه اگر قول لغوی رو کنار زدیم، اگر قائل شدیم ظن حاصل از قول لغویین معجم نویس ها حجت نیست، دیگه در استنباط الاحکام از آیات روایات دچار مشکل میشیم، انسداد پیش میاد. نه خیلی حرفا نیست، وقتی که ورود پیدا کنیم در صحنه آیات روایات، الفاظ آیات و روایات، مواردی که لفظ مجمل باشه، ظهور نداشته باشه، نیاز باشه برای تشخیص ظهور مراجعه کنیم به لغویین، خیلی نادره، خیلی نادره. جلسه قبل عرض کردیم در اون موارد هم اگر رجوع به اصول عملیه بکنیم طوری نمیشه. اصل عملی رو در اون موارد جاری کنیم میشه اجمال نص، عملا ازش تعبیر کنیم به موارد اجمال نص. حالا فرمایش شیخ عبارت امروز در اون لاندفاعه به اندفاع ذالک اینه، میفرماید که ما در قالب موارد الفاظ روایات و آیات یا موضوعن له الفاظ را میدونیم، موضوعن له حیات را میدونیم، با مراجعه به استعمالات و جلسه قبل گفتیم با اجراء اصالت و عدم نقل دیگه مشکلی نمیمونه. شما لفظی رو امروزه اگر تکلیفش رو مشخص کنی، امروزه که معناش چیه، حدود و ثغورش رو تعیین بکنی، با اصالت و عدم نقل که یک اصل مهم از اصول لفظیه، موضوع له معنای لفظ رو در اثر صدور این روایات هم میشه به دست آورد، مشکلی نداری. میفرماید با مراجعه به استعمالات میشه موضوع له الفاظ رو به دست آورد، میشه ظهورات رو به دست آورد. حالا اگر ظهورات یک دستم نبود نبوده، گاه ظهورات ثانویه رو به دست میاریم. ببینید خب خوندید از نظر ظهور، ظهور صیغه امر در وجود مسلمه. حالا یا به وزن یا عقلن هر چی میخواییم قائل باشیم که خوندید دیگه مناشئشو. قولی هست امر ظهور در وجود داره عقلن، قولی میگه ظهور در وجود داره وضعن، اینا شو کار نداریم. ولی همه هم قبول دارن که اگر امری عقیب الحذر واقع شد، عقیب توهم الحذر واقع شد، این وقوع الامر عقیب الحذر، عقیب توهم الحذر یک قرینه عامه است. قرینه عامه یعنی اختصاص به موردی دون موردی نداره. بازم میگن امر ظهور داره در رفع حرمت، همین بگه دیگه اثبات وجود باش نمیشه. پس اجمالی در کار نیست، به حدی که گیر کنیم انسداد پیش بیاد، دستمون از برداشت از روایات آیات کوتاه بشه، این خبر را نیست. عبارت ببینید، حالا به تعبیر آشناتر که خوندید تو اصول مظفر، ما عمده برامون ظهوره، موضوع له که مهم نیست، عمده برای ما ظهوراته. و ظهور هم حالا یا بالوزن یا بالقرینه الخاصه یا بالقرینه العامه هست، کمتر موردی پیدا میشه که ما واقعا با مراجعه به قرائن متصل منفصل خاصه عامه نتونیم تعیین تکلیف کنیم، گیر کنیم. مورد واقعا تو فقه میفرماید نادره، اگرم باشه خیلی نادره. و لا یتوهم، عبارت ببینید، لا یتوهم فمت گمان نرود اینکه طرح قول لغوی، کنار گذاشتن قول لغوی، البته قولی که مفید علم نباشه، طرح قول لغوی در الفاظ کتاب و سنت مستلزم انسداد طریق استنباط در قالب احکام است، این خبرا نیست. این توهم نشود. چرا؟ لاندفاع ذلك، این توهم مندفع میشود به این که اکثر مواد لغات، مواد مصادر در مقابل حیات که میاد، اکثر مواد لغات الا ما شذ و ندر، کلفظه این مثال برای شذ و ندره، مثل لفظ سعید و نحو لفظ سعید که حالا نحوه نمونهاش در آخر صفحه 177 میاد. نحو لفظ سعید، الفاظی که در آخر صفحه 177 میاره فراوان، اکثر مواد لغات معلوم من العرف و لغت، شک نداره، معلوم، اصلا شک نیست که بخوای بری سراغ قول لغوی. کمالایا، اما حیات، حیات هم خب دیگه در علوم ادبی مفصل بهش پرداختن. قالب حیات هم قریب به اتفاق موضوع لهشون، ظهورشون معلومه چیه. بل متبع فی الحیات، آنچه که مورد تبعیت قرار میگیرد در حیات، اون هم قواعد عربیه است که میشه به نحوی ادبیات. نکره در سیاق نحو مفید عمومه، هیئت جمع محلا بلا، هیئت امر، هیئت نه، هیئت مشتقات. بل متبع فی الحیات هی القواعد العربیه المستفاد من الاستقراء القطعی. حالا این حیات رو از طریق استقراء قطعی در استعمالات بررسی کنیم. و اتفاق اهل عربیت، اهل العربیت مراد ادباست، ادبا نحویین. او تبادر، اینو دقت کنید، او تبادر به زمیمت اصالت عدم نقل، این را خارج از کردیم، از سالف عدم نقل خیلی کارگوش هست. یک توضیحی باید اینو عرض میکنیم که حالا خوندید مفصل در اصول لفظیه. ما اگر لفظی رو امروزه معناشو کشف کنیم، امروزه مثلا در کتاب سید و زواهر یک لفظی اومده تو لسان روایت که فلان حیوان حلال است یا حرام است. حالا میریم سراغ اهل لسان امروز با مراجعه به استعمالاتشون، با مراجعه حتی به متون غیر لغوی. قبل عرض کردیم حتی کتاب‌های قصه میتونه مرجع باشه، کتاب‌های تاریخ میتونه مرجع باشه در استعمالات الفاظ. مشخص میکنیم معنای این لفظ فلان حیوان فلان پرنده است. خب حالا شک میکنیم آیا این لفظ در عصر صدور روایات هم همین معنا رو داشته؟ آیا 1400 سال قبل معنای این لفظ همین بوده؟ اینجا اصل عدم نقل میاد به کمک. اگه قرار باشه 1400 سال قبل معناش یه معنای دیگه باشه غیر از اون چه که امروز میفهمیم، لازمش نقله. پس لفظ امروزه انتقال پیدا کرده به یک معنای جدید و 1400 سال قبل معنای دیگری داشت. این احتمال که اون زمان معنای دیگری داشته، یعنی احتمال انتقال به این معنای فعلی، اصالت و عدم نقل این احتمال رو نقل می‌کنه. حالا این اصل چه اصلیه؟ اصلی عقلایی، اصل لفظی، اصلی از نظر عرفی بلا شک ارزشمند. حالا چجور میشه ارزشمند بودنش رو حس کرد؟ ما اینجوری عرض کردیم برای دوستان در بحث الفاظ، عرض کردیم اگر یک لفظی تو کتاب قانون مثلا ابن سینا آمده، خب کتاب قانون مال 1000 سال پیش، یه لفظی اومده ابن سینا گفته هر کس فلان شیء را بخورد فلان مرض رو میگیره، حالا یک لفظ رو آورده برای اون شیء، من اکل فلان شیء را فلان مرض رو میگیره. این لفظ به کار رفته در لسان ابن سینا رو امروزه میبینیم معنا میکنن به فلان گیاه، مثلا فلان گیاه امروزه معنا این لفظ. اتفاقا اون گیاه هم تو منطقه و تو محل زندگی ما فراوانه. ما بگیم خب اون گیاه اگرچه الان این کلمه در کتاب ابن سینا آمده معناش اون گیاهه، اما شاید زمان ابن سینا معنای دیگری داشته، شاید این کلمه او زمان معنای دیگری داشته، معناش این گیاه نیست. با این بهانه این گیاه را بخوری، یکی ابن سینا که گفته هر کس بخورد فلان شیء را فلان مرض را میگیره، منظورش این نیست، یه معنای دیگه بوده، 1000 سال گذشته از اون، الفاظ تغییر کرده معانیش. بخوری و اتفاقا این گیاه همون باشه و همون مرض رو بگیری. خوب اینجا رو دقت کنید، هر کی بشنوه که شما در کتاب قانون ابن سینا این جمله رو خوندید که هر کس فلان شیء رو بخورد فلان مرض رو میگیره و اتفاقا اون لفظ به کار رفته در عبارت ابن سینا امروزه معناش همون گیاه، بفهمی شما اینو خوندی و باز رفتی خوردی، محکومت میکنه، میگه مگه نخوندی اونجا؟ مگه تو این کتاب نخوندی هر کس این گیاه رو بخوره بلا سرش میاد؟ چرا خوردی؟ شما بگی من احتمال میدادم این کلمه هزار سال پیش معناش چیز دیگه بوده، این معنایی که حالا تطبیق مورن برای یا مراد نبوده، میخندن به کتب. هرچه سابقش بیشتر باشه ارزشش بیشتره، نسخه های قدیمی ارزشش بیشتره، هرچه قدیمی تر ارزشش بیشتر. اگه قرار باشه احتمال و انتقال الفاظ عن المعانی لطمه بزنه، پس هرچه قدیمی تر بشه که باید بیارزشتر بشه، چون احتمال قوی تر بشه. این احتمال قوت میگیره که الفاظ به کار رفته در اون کتاب اصلا معانیش یک چیزای دیگه بوده هزار تا دو هزار سال قبل، حالا اون معانی دیگه فهمیده نمیشه، معانی دیگه فهمیده میشه، پس این کتاب چه ارزش داره؟ اینه که عرض کنیم اصالت و عدم نقل یک اصل لفظیه، حقیقتا مورد قبول عقلاست. نمیگیم احتمال انتقال الفاظ از معانی در طول تاریخ یک احتمال ضعیفیه، هست احتمال قویه هم هست که الفاظ در طول تاریخ دستخوش انتقالات بشه، اون معانی که اون زمان اراده میکردن حالا اون معانی اراده نشه، معانی دیگه اراده شه. اما با این که این احتمال هست و قوی هم هست، عقلا هم بهش ترتیب اثر نمیدن. این مهمه برای ما، این مهمه، این احتمال با همه قوتش عقلا هم کل عدمه. اینه که میفهمد به زمیمه تأثارت عدم نه، چون میفهمد گفتیم متبع قواعد عربیه مستفاد از استقراء قطعی. استقراء قطعی رو شما حالا میگم انجام بدید، اینا رو دقت کنید، استقراء قطعی رو حالا انجام بدید، اتفاق اهل عربیت. خب حالا کتب ادبی رو میبینید، اتفاقی از اونها تحصیل میکنید، تبادری، تبادر ممکنه بگید حالاست، همه اینا رو به زمینه اصالت عدم نقل کار پیش میده. فانه قد یسقط به الوضع الاصلی الموجود فی الحقائق، میتونیم با این طریق وضع اصلی لفظ را، وضع اصلی یعنی معنای موضوع لفظ، الموجوده فی الحقائق یعنی در استعمالات حقیقی، این رو کشف کنیم. کما فی صیغة افعال او الجملة الشرطية او الوصفية، جمله وصفیه به اصولی، وصف اصولی که خوندید دایره وسیعی داره. این تمام بفهم. نه اون مثال هم مثل همین بحثه، ببینید هر دوش از یه طرفه، هر دو از یه طرفه، هر دو میخواییم یقین حالا رو بکشیم به قبل، اما نه استصحاب اصل لفظی. دقت کنید، از قدیم یک واژه تو کتاب ابن سینا به کار رفته، به کار رفته، شما الان از اون واژه امروزه این گیاه رو میفهمید. امروزه واژه در کتاب ابن سینا به کار رفته، امروزه این معنا رو میفهمید. اونجوری که لفظ سعید در آیه به کار رفته، تیمم و سعیدن طیبا، امروزه از لفظ سعید خاک رو میفهمید. خب نمیدونیم آیا این لفظ زمان نزول آیه چه معنا داشته، یقین حالا شک قبلا. این لفظ در کتاب ابن سینا به کار رفته، ابن سینا چه اراده کرده، زمان ابن سینا چه معنا داشته، الان که معناش این گیاهه او وقت چه معنا داشته، عیناً هست همه. یقین حالا شک زمان تلفظ، زمان صدور لفظ، هزار سال، 1400 سال قبل. میگیم بنای عرفی بر اینه که اگر معنا رو حالا میدونی او زمان شک داری، بگو او زمانم معنا همین بوده. اگر تخلفی بکنی به بهانه احتمال انتقال و تو مفسده بیفتی، عذرت پذیرفته نیست. این مهمه. این گیاه رو که گفته بود ابن سینا، لفظش رو به کار برده بود، ما نمی‌دونیم حالا او چی بوده مرادش. گفته اگر بخوری فلان مرض رو میگیری، امروز این معنا رو میفهمی و خوردی اون مرض رو گرفتی، خب معذور نیستی. میگن مگه نخوندی اونجا؟ تو اون کتاب خوندی؟ بگی خب احتمال میدادم معنای دیگری مقصود ابن سینا بوده، پذیرفته نیست. حالا که الان همه میگن معنا اینه، تو میگی شاید اون زمان معنای دیگه بوده. ببینی الان شما از اون لفظی که معنا رو میفهمید، این شخص این گیاه رو خورده، بعد میگه من جمله از ابن سینا تو کتاب قانونش خوندم که گفته بود هر کس فلان شیء رو بخورد فلان مرض رو میگیره، خودت اینو به مردم بگی. میگن خب تو که خونده بودی، تو که ملا بودی، او کتاب رو خونده بودی، چرا این لفظ رو حمله بر همین معنای امروزی نکردی؟ تو که میدونی امروزه همه این لفظ رو در این معنا به کار میبرن. بگی احتمال میدادم مراد او یه معنا دیگه بوده، هزار سال قبل یه معنا دیگه داشته. رو این احتمال این معنا رو که حالا ما میفهمیم مقصود ابن سینا قرار ندادم، پذیرفته نیست. مشکوک در او زمان ها، حالا نه.
مشکوکه که آقا اون در این معنی استعمال کرده یا نه؟
بله.
اگر واقعا پیش فرض
شده، ببینید زمان شک و از زمان یقین جدا کنید. الان میدونیم واژه معناش اینه، زمان خودمون یقین داریم، اهل لسان موضوع له لفظ رو میدونن، در این حال شک میکنن که آیا معنا او زمانم همین بوده یا نه. میگیم در این حال که این شک وجدانن وجود داره، عملا بهش اعتنا نمیشه. مثل احتمال قرینه که میگیم بهش اعتنا نمیکنن. حالا اگر یک توجهی بشه، یک کسی تشکیک کنه، بله عقلا هم عرفا هم مثلا توقف نمی کنه. اگر کسی پیدا بشه که وسوسه ایجاد کنه، بگه هزار سال، 1400 سال گذشته، شما این الفاظ رو حالا ازش اینو می فهمید، از کجا معلوم او زمان این بوده؟ تشکیکم که ایجاد کنن عرف عام رو متوقف نمی کنه، گاهی خواص از عرف عام عقب می افتن. اینو دقت بکنید، و یک آفت برای خواص در همه زمینه ها، گاهی خواص از عرف عام عقب می افتن. شما تو ادعیه و زیارات دقت کنید، گاهی میبینید یک شخص نه چندان برخوردار از مهارت‌های علمی، کلامی، فلسفی، اصولی، دعای کمیل رو بکنه، چقدر حال بکنه. اما یک کسی که چقدر مراحل گذرونده از فلسفه و کلام، اینا رو وقتی بکنه هی تو ذهنش تشکیک بیاد، لذتی باید ببره نمیدونه. از بکنیم این گاهی برای خواص آفته، عقب میمونن.
اول باید هم تنفذ داشته باشه، بفهمیم واقعا چی میشه.
طلایی هست، عقلی نیست. البته عقلی نیست، بل ببینید عرض کردیم این نه خب مسئله انتقال الفاظ از معانی به معنای دیگری گاهی بکنه زمان رخ میده. البته موردی بخوایم بگیم بله، موردی ممکنه بگیم قرینش هم لازم باشه، اما سطح عمومی آیا مسئله انتقال الفاظ در طول صدها سال هزارها سال از معنای به معنای دیگری آرام آرام انتقال پیدا کنه به جوری که متوجه نشن؟ این یک امر عقلا کاملا ممکن و حتی در بعض الفاظ محقق. بعض از الفاظ انصافا گاهی معنی اولیش را از دست میدن در طول نه چند قرن، در طول 20 سال معانی کاملا عوض میشه، اون معنای قبلی نسیا منسیا میشه. اما عرض میکنیم این عملا باید ببینیم چقدر بازدارندگی داره در عقص به زبایر. عملا ولی از ذره عقلی بله کاملا احتمال عقلیه و این از ذره عقلی اصالت و عدم نقل جاری نیست، نه از ذره شرعی در قالب استصحاب میتونه جاری بشه، استصحاب قهقرایی، نظر عقلی میتونه عقل بور از باس میکشه. اما خب بناس دلیل سیره اغلا باشه، عرف عام اغلا هم که میگیم لا به ما هم اغلا، اگر اغلا به ما هم اغلا بگیم میشه حکم عقل. عرف عام به ما اینکه عرف عام، و این اگر جوری باشه محیط بر اصل معصوم باشه خب ارزش داره. تا جایی که بتونیم ما باید قرائن زمان صدور رو بررسی کنیم، این بلا شد قرائن زمان صدور رو بررسی کنیم. این حالا در ظرفی که شما زمان صدور قرینه نداشته باشید. حالا فرمایش مرحوم شیخ الان اینه که ما اگر زمان صدور رو بررسی کنیم همون قرائن زمان صدور بسنده میکنه. حالا به زمیمت اصالت عدم نقل اگر میگه شما بیایید تو نه زمان حالا بگیم بریم تو گذرخان بررسی کنید، بگیم مال 300 سال قبل، 400 سال قبل، 500 سال قبل، وقتی نگاه میکنیم معنا سیر خودشو حفظ کرده، معنا تغییر نکرده با توجه به قرائن. البته که تا جایی بشه شخص باید قرائن زمان صدور رو بررسی کنه. و من هنا یتمسکون فی اثبات مفهوم الوصف به فهم ابی عبیده فی حدیث لی الواجد یحل ارزه رو که پاورقی بیاره. لی یعنی تأخیر، همونه که شبیهش رو تو اصول مظفر داشتید، مثل القنی ظلمان اینجا لی الواجد یحل ارزه، بدهکاری که داراست میتونه بدهیشو بده اما نمیده، تأخیر میدازه، لی تأخیر انداخته. خب لی الواجد یحل ارزه میگن مفهوم داره، یعنی لی الواجد لا یحل ارزه. حل ارز یحل ارزه و عقوبته، البته حل ارز و عقوبت به معنای کشوندنش به محکمه است، عقوبت توسط حاکم، یا یحل ارزه و کشوندنش به محکمه و پیش کسانی بتونن حق تو از این بگیرن. یحل ارزه نسبت به این جمله میگن مفهوم داره. مثل القنی ظلمون بخوندید، صفت اصولیه. لی الواجد مرکب اضافیه، مضاف و مضافره، اما میشه وصف اصولی. میگه تمسک میکنن در اثبات مفهوم وصف به این حدیث و نحو این حدیث و نحوه غیره من موارد الاستشهاد به فهم اهل اللسان. مقد یثبت به الوضع بالمعنى العام الثابت في المجازات المقتنفه بالقرائن المقامی بالقرائن المقامیه. خیلی موارد ما معنا حقیقی رو میدونیم اما قرائن نوعیه باعث میشه ما به معنا حقیقی اخذ نکنیم. همونی که اصول مظفر خوندید، ما دنبال ظهوریم نه حقیقت. ظهور امر رو با صد تا دلیل اثبات کنید حقیقت در وجود. همین امر وقتی در بعد الحظر قرار بگیره یا بعد تلاهم الحظر، ظهورش در رفع حرمته. پزشک تا حالا گفته بود ماست نخور، امروز میریم که بخور. این بخور نه اینکه باید بخوری، نمیتونی بخوری. وقت یست کتبه الوز بالمعنى العام الثابت، ای اصابه تفسیر وضع بالمعنى العامه. وضع بالمعنى العام یعنی وضع ثانوی که احیانا ریشه در قرائن داره، ریشه در حالات داره، ریشه در موارد داره. اصابه فی المجازات، مجازات مقتنفه به قرائن مقامیه نوعیه، قرائن مقامیه که نوعیه هم است، مثل امر عقیب الحظر، مثل نهی در موارد توهم وجود. اگر کسی توهم وجود به کار رو کرده، اگر نهی بیاد زور در حرمت نداره، زور در رفع وجود داره، واجب است. اصل زور اولیش اینه، کما یدعا ان الامر عقیب الحظر بنفسه، به نفسه این قرینه خاصه نمیخواد، قرینه نوعیه هست، مجردن ان القرینه، این قرینه قرینه خاصه، ولا مقام قرینه است، قرینه نوعیه. یتبادر منهم مجرد و رفع الحظر من به حرمت دون الاجابه و الالزام که معنای اولیه امره. اگر بگید شاید ریشه در قرینه خاصه داره، میگه قرائن خاصه رو ملغا میبینه، اون اصلا میگه این مقام صدور الامر عقیب الحظر، یه هر کجا حاکم باشه ظهور در وجوب رو میبره، ظهور در رفع الحرمت رو میبره. و احتمال و کون این تبادر لعجل قرینه خاصه، خاصه به این مورد که دیگه در مورد دیگه نیاد، امروز طبیب امری عقیب الحظر صادر کرد، بگیم امروز اگر من از این امر وجوب نفهمیدم، الزام نفهمیدم، بخاطر مثلا آهنگ صدای او بود، بخاطر اشاره دست او بود، میگه این احتمالات تا قطعی نشه کسی بهش اعتنا نمی کنه. میگه امر عقیب الحظر ظهور در جواز داره، احتمال بودن این تبادل خاطر قرینه خاصه به مورد دفع می شود به اصل.
فیثبت بهی کونه لعجل القرینه العامه، یثبت بهی به این تبادر، کون این تبادر، کونه بگید کون این ظهور، کون این معنا، ظهور در رفع الحزن خاطر قریده عامه، و هیه الوقوع فی مقام رفع الحزن، فی مقام رفع توهم الحزن. فیثبت بذلک ظهور ثانوی، همونی که گفت وضع ثانوی برای صیغه افعل به واسطه قرینه کلیه، کلیه که میگه اختصاص موردی دون موردی نداره. من برم پیش طبیب که تا دیروز گفته بود ترشی نخور، امروز میگه بخور، جواز رو میفهمم نه لزوم رو. شما هم که برید همینجور، دیگری بره همینجور. و بل جمله فالحاجت الى قول لغوی، نیاز به قول لغوی، قولی که البته لا یحصل العلم به قوله، لقلت مواردها لا تصلح سببا للحکم به اعتبار لجل الحاجت. این لا تصلح رو دقت کنید، یعنی این انسداد به بار نمیاره. کسی خیال نکنه حالا دیگه اگر قول لغوی رو انکار کردیم حجت شو انسدادی میشیم، بعد از باب انسداد باید حجتش بدونیم. نه، این حرفا نیست، صلاحیت نداره. سبب باشد برای حکم به اعتبارش لعجل الحاجت، انسداد، این تمام. تبادری که بخوایم موضوع له اولی رو ثابت کنیم اون نیست. بله، چون تبادری که اینجایشون میگه تبادری ناشی از قرینه عامه است، با اون فرق میکنه. بله، ولی خب هر دوش انسباق المعنا الی لفظ، اونجا از حق لفظ، انسباق المعنا الی ذهن، اونجا از حق لفظ بود، اینجا از قرینه نوعیه است که اینو ازش تعبیر میکنه به وضع ثانوی. بفرم. یه اصارت عدم القرینه، اصارت عدم القرینه تل خاصه اینه، ولی این دخل نداره. ما این هیئت رو ببینید، اساسا هیئت کون الامر عقیب الحزن، ببینم خودش میتونیم در قالب حیات معنیش کنیم، ولی نه هیئت لفظی، هیئت حالی کرده. این یه چیزیه که باز خودش یک وضع داره. ببینید بعضی چیزا وضع نوعی داره، ما یک وضع شخصی داریم، یک وضع نوعی، نه اون وضع شخصی نوعی که توی اصول مظفر خوندیم، یک وضع شخصی نوعی تو کفایه مرحوم آخوند مطرح میکنه. وضع شخصی مال مواده، مواد، مثلا لفظ ضرب، لفظ عقل، اینا رو میگه وضع شخصی. یک وضع نوعی مطرح میکنه، وضع نوعی مال قرائن مقامیه که تو مجازات هم میتونه باشه، میگن مجاز وضع نوعی داره. وضع برای هر مشابه در استعاره، لفظ رو وضع میکنن برای حیوان درنده و هر چه مشابه اوست در شجاعت، اسد، میگن وضع نوعی. برای قرائن مقامیه کون الامر عقیب الحزم یه معنایی است که تو هر زمانی اثرگذاره. این هیئت یک معنایی است که این وضعیت قرینه عامه یک معنایی است که تو هر زمان اثرگذاره، تو هر مکان اثرگذاره. نعم سیجی و ان کل من عمل بزن فی مطلق الاحکام شرعیه، این نعم رو دقت کنید، فهمد اگر کسی انسدادی باشه مثل میرزا قمی، البته اونا خب دیگه زن حاصل از قول لغوی رو حجت میدونه، زن حاصل از قول لغوی که میاد الفاظ وارده در آیات روایات رو تفسیر میکنه، شما از راه تفسیر اون لغوی ظن به حکم الله پیدا میکنید، ظن به موضوع حکم شرعی پیدا میکنید. اگر کسی خب انسدادی باشه بله، اما فهمد ما مطلق انسداد رو قبول نکردیم، انسداد کبیر رو به اصطلاح، انسداد صغیر رو قبول نداشتیم. یه وقت کسی قائل به انسداد باب العلم احکام الله در کل فقه میشه انسدادی کبیر. این انسدادی در لغت مطرح شده بود انسداد صغیره به اصطلاح. ممکنه کسی بگه اگر ما قول لغوی رو حجت ندانیم نسبت به موضوع له بعض الفاظ در آیات و روایات، بگه هیچ راهی برای علم به معنا نداری، چون این رو نپذیرو. خب چرا راه داری؟ قرائن نوعیه، قرائن خصوصی، اینا معمولا ظهور رو تمام میکنه، ظهور رو قطعی میکنه. آخه ما دنبال قطع به ظهوریم دیگه، قطع به مراد که مطرح نیست، قطع به ظهور. این از رای قرائن نوعا بیاد. نعم سیجی و ان کل من عمل به زن فی مطلق احکام شرعیت الفرعیه، یعنی انسدادیه به انسداد کبیر، فی مطلق احکام شرعیت الفرعیه یعنی انسداد کبیر، یلزم و عمل به زن به حکم ناشی از زن به قول لغوی. آیه میگه تیمم و سعیدن طیباش، ما اگر ببینید لغوی میگه سعید یعنی تراب، دیگه باید به زن حاصل از قول لغوی عمل بکنید، بگید یه آیه منظور منحصر میکنه تیمم رو در خاک. لیکن لهو میگه این انسداد انسداد کبیره، ربطی به انسداد در حیطه لغت فقط نداره. لیکن لهو لا یحتاج الی دعوا انسداد باب انف لغات، اون انسداد کبیره، اون پرش اونقدر وسیعه که اگر او به کرسی بنشینه دیگه انسدادهای صغیر نیاز به بحث نداره. لکنه لا یحتاج الى انسداد باب العلم اللغات، بل عبرت اندهو این من یقول به انسداد باب العلم معظم الاحکام، انسدادی کبیر. فانه یوجب الرجوع الى الظن بالحکم الحاصل من الظن باللغت، حتی اگر فرض شود انفتاح باب العلم فی ما ادا حاضر مورد من اللغات، فی ما ادا حاضر مورد اشاره به مورد خاص. فرض بکنید ما در 80% الفاظ میتونیم علم به معانی پیدا کنیم، اینا رو باید دقت بکنید، جوانب مختلف رو باید ذهنی کنید، عبارت ها معلومه. ما اگر بتونیم از راه قرائن خصوصی، از راه تبادر 80% الفاظ و معانیش رو به دست بیاریم، بازم باب العلم بالاحکام رو منصد بدانیم. چرا؟ چون خبر واحده، اخبار آحاد باب العلم منصد، از ناحیه سند باب العلم رو ببندیم، از ناحیه دلالت باب العلم باز باشه. این که میگه فی ما ادا حاضر مورد خاص، میگه اگر کسی انسدادی کبیر بود در یک مورد ویژه اگر گیر کرد تو معنای لفظی میتونه رجوع به قول لغوی، زن حاصل از قول لغوی رو بهش عمل کنه. و سید تزه و هازا زیادتن علا هازا انشاءالله تعالی، حالا حواله بوده بحث انسداد بود. این تمام. حالا این لکن الانصاف که تو بعضی از نسخه هاست، بعضی از نسخه های لکن الانصاف رو نداره و هشین برمودن، این قسمت رو شیخ در آخرین دوره درس اصولش زمیمه کرده به رسائل. در این آخر شیخ میخواد برگرده قول لغوی حجت بدونه، مطالب و تعملی هم داره. برای اینکه این پاراگراف رو دیگه یک جا بگیم جلسه بعد انشاءالله یک مراجعی هم به اوثق داشته باشید. صاحب اوستق 4 تا اشکال میکنه برای این پاراگراف از فرمایش شیخ مرمای خویی، چون مثل با اصول به تفصیل این پاراگراف را آورده، یک اشکال اساسی هم ایشان داره. نظر اساسی شیخ انصاری راجع به حجیت و عدم حجیت قول لغوی تو این پاراگرافه. مرمان خودیم که مصباح بهش پرداخته توی اوسق هم چهار تا اشکال داره ایشان. حالا مراجعه کنید فردا انشاءالله. چرا دوستان اگر لطف کنن شماره تلفناشون رو یک برگه آقای مراد خانی نوشته بودن، بله اگر کسی از دوستان نگفته شماره رو بگید آقای مراد خانی بنویسن داشته باشیم اینا رو انشاءالله.